با شرطی که راه‌های کامیابی سنجیده شود.
دوران که پدی که اعتبار پیدا کی خب پدی شرط چدیده کامیابی دو لارچاری و سنجولش.
این در حال است که کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان موجب کاهش ورود دلار آمریکایی به کشور شده است. با این وجود نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در گفتگو با رویترز اظهار داشته است که ثبات اسعار و تلاش‌های حکومت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی می‌تواند از کاهش دلار در کشور جلوگیری کند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان همواره در تلاش بوده است تا از راه گسترش روابط اقتصادی با ویژه با کشورهای همسایه و منطقه تعامل سیاسی و دیپلماتیک خود را تقویت کند. با این حال تاکنون هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است. برخی کشورها از جمله قزاقستان، چین و روسیه دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته و نمایندگان خود را نیز به افغانستان فرستادند، اما این اقدام را به منزله به رسمیت شناختن حکومت طالبان نمی‌دانند، زیرا جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که روابط خود را با گروه‌های تروریستی قطع کنند، یک حکومت فراگیر تشکیل دهند و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت نمایند. هرچند طالبان بارها ادعا کردند که با گروه‌های تروریستی ارتباطی ندارند، حکومتشان همه‌شمول است و از حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی حمایت می‌کنند. اما این نداها از سوی جامعه جهانی و شماره از افغان‌ها پذیرفته نشده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروه بین‌المللی بحران ICG از اتحادیه اروپا خواسته تا از پاکستان بخواهد که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. این سازمان در یک گزارش تازه خود افزوده که اتحادیه اروپا باید از پاکستان بخواهد تا حداقل از بازگرداندن کسانی که در صورت بازگشت به افغانستان در معرض خطر جدی قرار دارند خودداری کند. پناهجویان افغان در پاکستان نیز با استقبال از این خواست گروه بین‌المللی بحران میگویند که از برگشت به افغانستان هراس داشته و خواهان حمایت جامعه بین‌المللی و کشورهای مهاجرپذیر هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
همزمان با اینکه پناهجویان افغان همه روزه با مشکلات اقتصادی، تمدید ویزه، بازداشت و اخراج از پاکستان دست و پنجه نرم میکنند، گروه بین‌المللی بحران ICG خواهان توجه جهانی به مشکلات این پناهجویان و جلوگیری از اخراج اجباری آنها از این کشور شده است. این سازمان در گزارش تازه‌ای که روز پنجشنبه 22 می در وبسایت خود منتشر کرده، از اتحادیه اروپا خواسته تا از پاکستان بخواهد که اخراج اجباری تمام مهاجرین افغان را بدون در نظر گرفتن وضعیت قانونی آنها متوقف کند. در این گزارش آمده است که اتحادیه اروپا باید از پاکستان بخواهد تا با تعهدات خود طبق قوانین بین المللی بشر دوستانه از جمله اصل عدم بازگرداندن اجباری پابند باشد. اصلی که با گفته این سازمان بر اساس آن افرادی که مستحق حمایت هستند باید از آن برخوردار شوند و با اجبار به جایی که در آنجا با خطر و آزار روبرو هستند بازگردانده نشوند. گروه بین المللی بحران تأکید کرده که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید در تلاش برای کاهش شدت اخراج از سوی اسلام آباد اطمینان حاصل کنند که حقوق افغانهای آسیب پذیر به ویژه زنان، دختران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و پناهجویان افغانی که درخواست پناهندگی و اسکان مجددشان در کشورهای عضو این اتحادیه بررسی شده اما تاکنون منتقل نشدن حفظ می شود. در ادامه گزارش آمده که حکومت پاکستان باید برای شناسایی این افراد با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR همکاری کند و برای آنها کارت‌های شناسایی پناهندگی POR صادر کند. در گزارش همچنان از پاکستان خواسته شده که اقامت دارندگان کارت‌های POR را نیز برای یک سال دیگر تمدید کند. شمار از پناهجویان افغانی که به دلیل تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان در شرایط دشوار زندگی می کنند با استقبال از خواست گروه بین المللی بحران می گویند هر لحظه با خطر اخراج روبرو هستند. یکی از این پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید خانم و فرزندانش به دلیل نداشتن ویزا به افغانستان اخراج شده و خودش نیز در وضعیت دشوار زندگی میکند.
با نماز خاصشان استقبال میکنه مبنی بر عدم اخراج مهاجرین. ما خودم یکی از پذیرترین فرد افغانستان که در پاکستان در سر حالات بد و دشوار زندگی میکنم. فامیل نسبت به داشتن ویزی پاکستان در پور شده، ما فعلا دو پارچه شدیم، ناد افغانستان مانده، ما در پاکستان هستم، یا نمیتونم ویزی پاکستان رو بگیرم. به این اساس ما از کشورهای مهاجر پذیرم خواهانه گزی هستیم که مهاجرین در پاکستان دچار مشکلات هستن، اینا را به پروندهشون رسیدگی بکنه، هر چه زودتر اینا انتقال پیدا بکنن تا از مشکلات خلاص شد.
یاسمین نبیزاده یکی از فعالان حقوق بشر و خبرنگاری که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان زندگی میکند نیز مشکل مشابهی دارد.
در پاکستان مشکلات اقتصادی خیلی زیاده است، چون برای افغانان اینجا کار نیست، ویزه هم که هزینه گزاف نست. از خانواده خودم 6 نفر است که در هر ماه من مجبور استم که برای تعداد ویزه اپلای کنم، اپروف کنم، از ترس جان خود، برای از اینکه یک کسی که یک مدافع حقوق بشر است، پس او اگر دیپورت شوه چی سرنوشت تلخی که انتظار از او است. ما از خواست گروه بین المللی بحران استقبال میکنیم.
گروه بین المللی بحران در گزارش خود همچنان افزوده که خود اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن نیز باید مسئولیت‌هایشان در قبال حفاظت از پناهندگان در معرض خطر را انجام دهند و پروسه انتقال و اسکانشان را تسریع کنند. این سازمان در حال خواست جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان را مطرح کرده که این کشور با وجود خواستهای مکرر سازمانهای بین المللی باز هم بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان را ادامه داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با تاریخ 27 ثور سال جاری در گزارش خود گفت که در هفته دوم ماه می بیش از 4000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. UNHCR در این گزارش افزوده که از اول اپریل الا 13 ماه می 186200 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که بیش از 35000 تن آنها به گونه اجباری اخراج شدند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه و اوکراین از آغاز بزرگترین تبادل زندانیان از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو و اوکراین خبر دادند. قرار است در مرحله اول این روند دو کشور امروز شنبه و فردا یک شنبه نیز صدها سرباز و غیر نظامی را مبادله کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه دوم جوزا در شبکه تلگرام نوشت: مردم خود را به خانه باز می‌گردانیم. بخش اول توافق تبادل 1000 در برابر 1000 اجرا شد. به گفته زلنسکی روز جمعه 390 نفر از هر طرف مبادله شدند و انتظار می‌رود که این تبادل روزهای شنبه و یک شنبه نیز ادامه یابد. مقامات دو کشور اعلام کردند که روز جمعه از هر طرف 270 سرباز و 120 غیر نظامی مبادله شدند. ساعت پیش از مبادله، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اوکراین و روسیه از هفته گذشته که مذاکرات صلح طرفین در استانبول برگزار شد، تبادل زندانیان را زیر بررسی داشتند و این طرح که به تازگی تکمیل کردن به زودی اجرایی خواهد شد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت: به هر دو طرف به خاطر این مذاکرات تبریک میگویند و پرسید که آیا این تبادله زمینه ساز یک پیشرفت بزرگ شده میتواند؟ یک روز پیشتر زلنسکی گفته بود که این توافق شاید تنها نتیجه واقعی جلسه 90 دقیقه اخیر مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی در استانبول باشد. مذاکرات اخیر میان روسیه و اوکراین در استانبول اولین مذاکرات مستقیم صلح بین طرفین بود که بعد از بیش از 3 سال جنگ انجام شد. مبادله روز جمعه در سرحد اوکراین با بلاروس انجام شد. بلاروس متحد روسیه است و بدون اعزام سربازان خود از حمله این کشور به اوکراین حمایت کرده است. اداره هماهنگی اوکراین برای درمان اسیران جنگی در تلگرام اعلام کرد که 3 نفر از جمله 390 اوکراینی که به خانه بازگشتند زن بودند. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد که 120 غیر نظامی آزاد شده توسط اوکراین ساکنان منطقه کورسک هستند، جایی که آگوست پارسال مورد حمله غافلگیرانه نیروهای اوکراینی قرار گرفت و بخش از این منطقه ماها در اختیار این نیروها بود. یک سازمان اوکراینی که در تبادل زندانیان مشارکت دارد اعلام کرد که 70 نفر از افرادی که اوکراین مبادله کرد شهروندان اوکراینی بودند که به جرایم مانند همکاری با دشمن، خیانت و تروریسم محکوم شده و مایل به اعزام به روسیه بودند. تبادل 1000 نفر از هر طرف بزرگترین تبادل زندانیان در بین چند مبادله است که از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 صورت می‌گیرد. تبادلات قبلی منجر به پیشرفت ملموس در پایان یافتن جنگ نشد.
بیشتر از خبر،
در حالی که امسال قبل از فرارسیدن فصل تابستان هوا در افغانستان گرم شده، شمار از باشندگان شهر کابل می گویند همزمان با آن پرچابی برق نیز افزایش یافته و آنها را با مشکلات روبرو ساخته. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در 24 ساعت فقط 6 یا 7 ساعت برق دارند. حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نگفت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در 24 سال فقط 6 سال یا 7 سال ما برق داریم.
معصومه یکی از باشندگان پروژه تیمنی شهر کابل است. او شکایت دارد که با آمدن فصل گرما پرچوی برق نیز افزایش یافته که آنان را با مشکلات روبرو کرده است.
در یکی از آپارتمان ها زندگی میکنم، روزانه بسیار برق کم داریم او نداریم، بادپکه چالان کده نمیتونیم، گرمی بسیار زیاد است، طفلای خرد داریم در خانه.
معصومه میگوید که با آنها نیز به برق ارتباط دارد، پس وقت برق نباشد آب هم ندارد. اجمل یکی دیگر از باشندگان ناحیه احمد شاه بابا مینی کابلی ارزان قیمت است. او نیز شکایت مشابهی دارد.
به کابل خرق در برخنه است الله هم نده حل شد.
مشکل برق در کابل هنوز هم حل نشده. دولت مشکل کمبود برق را به گردن مردم می اندازد که در تابستان از پکه ها و یخچال ها استفاده می کنند. در حال حاضر در بیشتر نواحی کابل مردم از 2 ساعت الا 10 ساعت برق دارند و گرمی روز به روز در حال افزایش است.
پیش از این شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که در فصلهای گرما و سرما استفاده از برق افزایش می‌یابد، پس برای کاهش فشار بر سیستم برق رسانی پرچاوی برق رخ می‌دهد. خواستیم در مورد این مشکلات باشندگان کابل نظر شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما حکمت الله میوندی سخنگوی آن به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این شکایت ها در حال مطرح می شود که پیش از این به تاریخ 28 دسامبر 2024 آژانس خبری باختر به نقل از شرکت برشنا گزارش داده بود که با استفاده از دستگاه های حرارتی برای تولید انرژی میزان پرچوی برق در افغانستان کاهش یافته است. شرکت برشنا گفته بود که با فعال شدن دستگاه حرارتی تولید انرژی در ترخیل کابل میزان پرچوی برق مردم کاهش یافته است. این شرکت همچنین ادعا کرده بود که با تلاش‌های زیاد توانستند در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی در پرچوی برق بیاورند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبرو است، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و اتکای زیاد به برق وارداتی. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کند و سالانه 220 میلیون دلار را برای خرید برق مصرف می‌کند. در بسیار موارد به دلیل مشکلات تکنیکی و یا کمبود برق در کشورهایی که برق از آن وارد می‌شود، پرچوی برق در افغانستان افزایش می‌یابد.
پیام ها و نظریات شما
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم، به خاطر روشنی خانه پیکنیک که خورده است مورد گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانک استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود، که کمی مصارفش بالا میاد، از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10000 11000 مصرف سرمو میاد که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم، اون رو نمیتونیم.
متاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارشی و دستی استفاده میکنیم، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در دراز مدت پاسخگو هم نیست.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای افتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلاً هم در میشه با خانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجاربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، میفهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که به می خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و به می رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبختانم که من تونستم به اون موفقیت که پیش بینی کرده بودم به اون موفقیت رسیدم و به می رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم به می رشته چی می کنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارن، به تغییر ذهنیت ضرورت دارن، به این ضرورت دارن که اونا مهارت ها را یاد بگیرن، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به من بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و ما این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشون کمک کنم شون به زندگی خدا بتانم تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصای خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریضای را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما قضیه میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها را داریم که معتاد شدن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امرایشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفتاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اصلا دیگر کشورهای مثل ایران و هگان ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مطاز هم مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها مطاز شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کاتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریضای ما خانم روانشناسش بودم و تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنه ها را تریاب اینا را کشت میکردن. از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. یعنی مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد میشه شفاخانه که فعلا هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از موسسات که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجا وظیفه گرفت. از اون طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خدا خلاص کرده. اون سر 4 قابلگی است، قابلگی میخوانه و سهت من شده. این جوان ترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهن سال ترین؟
کهن سال ترین خانم که تدوی خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، یکقدر سال استفاده کردیم، شاید نتونم ترک کنم، اما وقت تداوی شد و قدمن شد و فعلاً هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمی کنم، قدمن شده.
برخوا میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ایره تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریض را عود نمیکنن یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنن. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن، اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحلیل داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنند. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشند، حالتشان میتونه در نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه، اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و سفیشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره، خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا، در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه هایی که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم با خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فامیلاشون بدیدنشون میان و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم، بشون در مورد مریضی اعتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن، مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم معرفی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق، پدرم مرا زیاد تشویق میکرد، در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرده که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر را کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخوندم علاقه زیاد شده میره، بخاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بیشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی نیست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخواند در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخواند. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را حتی خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه انسان با مشوره دادن با و حتی بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته‌های کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده به میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون مگه انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کنم رشته دیگر، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان در یک زمان در یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگویه یا یک مشوری در یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سریک راژی و تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه، و برقدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه، باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابرای این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتواند با هر انسانی که هسته میتواند مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتواند روش کمک کنم.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از این که معتاد باشن و شما همراهشون کمک کرده باشین؟
بله، اما همه قسم چون میفهمم شرایط افغانستان قسمه نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینا زیاد است. و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را همراه بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفن هم رایگان هم روش مشاوره میکنه و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میای به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که ما ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش می باشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورمی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیره است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی را بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یسته که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیر میشن یا ای که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دواهای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا 50% رواندرمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، نمی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که مریض مثلا استرس داره، وسواس داره یا اینکه استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میکنه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شود. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون مشوره نمیدیم، وقت از بیرون هم دوای اعصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم و فیلن در افغانستان خوب نیست، از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فیلن زیر استرس قرار دارن، استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بستن میشه، چی وقت رفتن بیرون حتی شاید ای که بند نشه خفین آرشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیوداتی که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه اما برش گفتن که کجا میری مترس دادش کده بوده بوده که کجا میری و بکن یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا همگی فعلا در حالت قرار دارن که یک فشار روحی هستن.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی و هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میرشته باشه. طبعا ما هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریخ ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه و امید هستم هم هر رشته ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه و جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترایی که از تحصیل بازماندن، به او خانمایی که از کار بازماندن گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده در روزی دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خدا پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر آنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خدا هم میره بانست شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
چو پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم ها پیدا می شود در خیالم قامت نازد چو پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود Thank you.
خاطرم چون نقش رویت میکشم، در سر و به خاطرم چون نقش رویت میکشم.